صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قد أمكن الكتاب من زمامه فهو قائده وإمامه، يحل حيث حل فقله وينزل حيث كان منزله. بحثمون در تفسیر این چند جمله از خطبه 87 بود و همان گونه که قبلا اشاره کردم چند جمله رو بعضی از مفسران نهج البلاغه ساده از کنار اون گذاشتن، در حالی که جمله های بسیار پرمعنایی در دو جلسه قبل دو نکته از این جمله معلوم شد. و اما سومین و آخرین نکته ای که در بحث امروز داریم در زیر این جمله به آن اشاره شده است. می فرماید پرهیزگاران کسانی هستند که قرآن مجید رهبر و امام و پیشوای اونها، در هر منزلگاهی قرآن فرود آید اونها هم فرود می آیند، و در هر جا منزل کند اونها هم منزل می کنند. اونجا که قرآن فرمان می دهد حرکت می کنند، و اونجا هم که قرآن می گوید ایست اونها می ایستند. برای این که اهمیت این نکته معلوم بشود، قبلا دو کلمه است که باید معنی لغوی شد در اینجا عرض کنم، بعد بریم سراغ شرح مطلب. اول کلمه یحلها، این فرماید یحل حیثو حل تقلو. ماده حلیت دو معنی دارد، یکی حل یحلو هست به معنی حلال بودن در مقابل حرام، حل یحلو حلالن در مقابل حرام. اما یکی هم حل یحلو داریم به معنی حلول کردن، اصلا به معنی فرود آمدن، منزل کردن، ساکن شدن، فرود آمدن، حل یحلو. و در اینجا هم یحلو هست، اونجا که قرآن فرود می آید اینها هم فرود می آیند، اونجا که قرآن توقف می کند اینها هم توقف می کند. این یک لغت و معنی آن. و اما دوم ثقل هست، ثقل که از همون ماده ثقله، منتها تعبیر در اینجا ثقل هست. ثقل دو معنی در لغت داره، یکی متاع مسافر، اسباب و اساسی که مسافر همراه خودش میبرد، چمدونها، ساکها، اینها را عرب میگه ثقل، متاع مسافر. و اما دومم اشیء نفیس، هر چیزی که نفیس و گرانبها باشد اون رو ثقل میگویند. قرآن مجید میگوید و اخرجت الارض اثقالها، در آستانه قیامت که میشود زمین گنجهای درون خودش رو بیرون میفرستد. آیا منظور از گنجهایی است که زیر خاک پنهان کرده بودند، یا گنجهایی که زمین در اینجا میگوید اشاره به بدنهای انسانهاست که از قبرها بیرون پرتاب میشود و روح در کالبد انسانها دمیده میشود؟ هم معنی اول رو ذکر کردند و هم معنی دوم. در حال فقط معنی دومش شیء نفیس و گرانمایه و پرارزش است، به معنی گنج ها، جمعش هم اثقال، جمع ثقل. و اون حدیث معروف ثقلین هم همین، اینی تار کن فی کمت ثقلین نه ثقلین. یا معنیش این است که پیغمبر اکرم می فرماید من از میان شما می روم و دو متاع مسافر در میان شما می گذارم. ولی این زیاد مناسب به نظر نمی رسه، مسافر متاعش همراه خودش می برد نمی گذارد. این که میگه من میروم و در میان شما تقلیم میگذارم، این اشاره به دو شیء گرانمایه و نفیس هست. من از میان شما میروم، دو سرمایه بسیار گرانبها ها در میان شما میگذارم. کتاب الله و اترک، یکی قرآن مجید است و دوم خاندان من، اصلت من، دو سرمایهی که پشتیبان همم، از هم جدا نمی شدم و همیشه با هم خواهند بود. و انصافا این حدیث ثقله این هم از اون حدیث بسیار پرمایه است. واقعا اگر ما بخواهیم مقام اهل بیت رو بدونیم، نشانه ها واضح. و این حدیث ثقله این که سنی و شیعه در کتابهایشون نقل کردن و تقریبا به صورت متواتر از پیغمبر اکرم نقل شده، بهترین سند و بهترین مدرک است برای عظمت اهل بیت. حدیث ثقله این همون حدیثی است که امام عزیز رضوان الله علیه در آغاز اون وصیت نامه تاریخی روی اون تکیه می کنم و من فکر کردم هیچ حدیثی مناسب تر از این حدیث برای اون وصیت نامه پیدا نمی شد که انتخاب کردم و در آغاز وصیت نامه نوشتند و ضمناً همه رو توجه دادن که یک چنین حدیث گرانبهایی از پیغمبر اکرم در باره عظمت قرآن و در باره عظمت اهل بیت آمده. به هر حال منظورم این بود، فقط هم به معنی متاع مسافر آمده، هم به معنی شیء گرانبها آمده. در حدیث ثقلین به معنی شیء گرانبها، اما در این حدیث نهج البلاغه به معنی متاع مسافر ممکنه باشه. پس معنی حدیث چی شد؟ یحلو، فرود می آید شخص با تقوا، حیثو در اون جایی که حل تقلو، در اون جایی که قرآن مجید بارانداز می کند و ینزلو، شخص با تقوا پیاده می شود، حیثو کان منزلو، در اون جایی که منزلگاه قرآن است. حالا چه نکته ای در این جاست؟ من نکته شو شرح بدم و سؤالی بود مطرح بفرمایید. چه نکته ای در این جمله پنهانه؟ نکته بسیار بسیار مهم. اول این مطلب رو باید عرض کنم، شخص مسافر در مسیر راهش حتما باید منزلگاهی داشته باشد. چرا؟ اول این است در این منزلگاه ها استراحت می کند، تجدید نیرو و قوا می کند، یه نفس تمام منازل رو بخواد طی کند ممکن است از پا در آید، حتی برای استراحت و تجدید قوا. دوم، گاهی می شود مسافر در منزلگاه ها باید آذوقه، آب و سایر لازم رو تهیه کند، برای تا آخر سفر که انسان آب نمیتونه همراه خودش ببرد، این منزل اون منزل اون منزل، مسائلی که مورد نیاز است تهیه میکنه. سوم این است که گاهی موانعی بر سر راه پیدا میشه، هوا طوفانیه، نمیتواند مسافر ادامه بدهد، باید در این منزلگاه توقف کند، یا جاده میگن ناامنه، تا ثابت بشود امنیت جاده باید یکی دو روز در اینجا توقف کنند. پس همان گونه که حرکت کردن انسان رو به مقصد میرسانه، گاهی توقف کردن و منزل کردن مایه رسیدن انسان به منزله. اگر نکند توقف اونجا که باید توقف کنم، حالات در وسط بیابان ممکن است بشود. پس منزلگاه های وسط را فلسفه هایی دارد و این فلسفه ها را باید مسافرین بهش توجه داشته باشند. حالا در این کلام نهج البلاغه آمده است، اونهایی که پیرو خط قرآن هستند، اونجایی که قرآن میگه بیست میستن، اونجایی که میگه حرکت کن، حرکت میکنن. حالا در اینجا مثالهایی عرض کنم کجا قرآن یا اسلام یا احادیث به ما ایست میدن باید بیستیم، کجا دستور حرکت میدن. ما یه قاعده ای داریم در بحث حدود، اجرای حدود، که اجرای یک حد در میان یه جمعیت در حدیث داریم به اندازه 40 شبان روز باران پر برکت فایده دارد. اما یه قاعده درباره اجرا حدود داریم، الحدود و تدرع و به شبهات، یعنی اونجا که شبه شد قاضی نباید اجرای حد بکنه. مثال مأمورین یه نفر آوردن گفتن دیدیم همراه یه زن ناشناسی داره میرود و به نظر میرسد که اینها روابط نامشروعی داشتن. قاضی سوال میکند شما با هم چی میکردی؟ میگه این به عقد شرعی من در آمده است. در اینجا احتمال دارد حق بده، ممکن است به عقد شرعیش در آمده باشه. الحدود و تدرع به شبهات، در اینجا دیگه قاضی حق نداره حد زنا رو برای این جاری بکند، برای اینکه مسئله شبه ناک شد و اونجا که شبه ناک شد اصل براعت است. حالا یه قاضی پیدا بشه میگه من عمل به احتیاط میخوام بکنم، در اینجا اینو درازش میکنم بعد شلاق بهش میزنم. البته هیچ قاضی این کارو نمیکنه، نمیگم کسی این کارو میکنه، کس نمی کنید. اما یه نفر دیگه نه من میخوام این کار بکنم، این درست است؟ نه، در اینجا اسلام دستور داده بگید توقف کن، باید توقف کن. یا مثلا وارد یه مجلسی شدیم و این مجلس شیشه های خالی در اونجا هست، شیشه هم شیشه های شراب ظاهره، ولی وقتی سوال میکنیم این چیه؟ میگن نه اینا شراب نبوده، این شیشه هایی بوده قدیمه ها بال شراب بوده، اما بعد توش ما مثلا شربت کرده بودیم. احتمال میدیم راست میگن، احتمال میدیم دروغ میگن. حالا بخوابونیم 80 تا تازیانی شراب خارو به اینا بزنیم یا الحدود و تدرع به شبهات، قانون الحدود در اینجا حاکمه و هیچ قاضی به خودش اجازه نمیده در این جایی که مشکوک است اجرای حد کنیم. اینجا توقفگاه قرآنه، بارانداز قرآن ایست میده، من باید بیستم. سوال میکنن میشه به متهم فشار آورد که اقرار کنم؟ جواب، قاضی هرگز مأموریت نداره به این متهم فشار بیاره برای اینکه اقرار بکند یا نکند. تنها یه جا می شود به متهم این فشار آورد، اونجاهایی که توطئه هایی در کار است و واقعا مثلا نظام اسلام، نظام جمهوری، امنیت کشور، یه مسائلی از این قبیل در خطر است، اونجاست که به متهمین ممکن است فشاری وارد بکنند. به الا ما فشار وارد کنیم این شخص که شراب خوردم، هیچ همچین مسئولیت و مأموریتی نداریم و هیچ فقیه از فقها هم همچین فتوایی تا کنون ندادن. یا مثال دیگر، حالا عرض می‌کنم یا مثال دیگر، شخصی سابقا خانه نداشت، زندگی نداشت، ما میبینیم اخیرا دارای خانه و زندگی شده، نه چندان گسترده، خانه و زندگی معمولی، احتمال میدیم این رشوه خورده، دزدی کرده از طریق حرام هم. آیا وظیفه ما در اینجا چیه؟ ما یه قانون در اسلام داریم، حمل فعل مسلم بر صحت، یعنی افعالی که از برادران و خواهران مسلمان صادر می شود تا می توانی حمل بر صحت کن و هرگز احتمال فساد در اون نده، نه تنها به زبان نگو، در قلبت هم بر دین و زنین نباش. این قانون حمله فعل مسلم بر صحت است. در اینجاست قرآن مجید به من میگه توقف کن، من هم در اینجا توقف میکنم. البته این یکی از تفاصیلی است که برای این جمله از کلام مولا میتوان کرد، که اونجایی که فرودگاه، توقفگاه، منزلگاه قرآن ایست میدهد، اسلام دستور به توقف میدهد، باید توقف کرد. حالا برای تکمیل این وقت من دو آیه از قرآن از سوره حجرات برای شما بخوانم. خود این دعایه بسیار پرمعنیه و در این حال مکمل بحث امروز ما. اما آیه اول، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع عليم. ای کسانی که ایمان آورده از خدا و پیغمبر جلو نیفتید و تقوا پیشه کنید، که خداوند شنوا و دانا. لا تقدمو که در آیه اول سوره حجرات است، مفسرین دو رقم معنی کردن. گاه گفتن لا تقدمو همون باب تفصیل است، یعنی چیزی را مقدم بر خدا و پیغمبر ندارید. گاه گفتن باب تفعله، یعنی لا تتقدمو، خودتون جلو نیفتید از امام، از پیغمبر، از قرآن، از خدا، جلوتر از خدا و پیغمبر گام بر ندارید. اگر تتقدمو باشه یعنی پیشی نگیرید. اگر تقدمو همون معنی باب تفصیلی داشته باشد، یعنی چیزی را بر خدا و پیغمبر مقدم نشد. این آیه اول، حالا شرح بدم. آیه دوم، یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ای افراد با ایمان، صداتون رو بالاتر از صدای پیغمبر نکن. ولا تجهروا له بالقول، در مقابل پیغمبر هم حرف که میزنید بی ادبانه حرف نزنید، داد فریاد نکنید، داد قال نکنید، یواش صحبت کنید، ادب رو رعایت کنید. چند نزول جالبی دارد این آیه دوم، بد نیست بشنوید. خلاصش تقریبا چنین است: جمعیتی از کفار طایفه بنی تمیم، بنی تمیم از توافق معروف عرب، و برای خودشون به اصطلاح بروبیایی داشتن، جمعی برخواستند و یک خطیب گویا داشتن و یک شاعر توانا همراه خودشون برداشتن، گفتن میریم خدمت پیغمبر اسلام و نقاط قوت قبیله بنی تمیم رو بیان میکنیم که پیغمبر مسلمان ها ما رو دست کم نگیر. برخواستند و آمدن خدمت پیغمبر. پیغمبر در خانه بود، پشت در خانه داد و فریاد بلند کردن، یا محمد، یا محمد، اخرج الینا، اخرج الینا، یالا بیرون بیا، یالا کار داریم، یالا میخوایم بریم. خیلی شلوغ کردن. پیغمبر اسلام بیرون آمد، عرض کردن ای محمد شما سخن از افتخارات اسلام میکنین، میگوین الان خطیب ما می برمیخیزد و افتخارات قبیله بنی تمیم و مو به مو میشمارد. یه سخنگوی خفی هم داشتن بر پاسی خطابه خون داد سخن رو استقاب داد و آنچه در باره فضیلت بنی تمیم بود بیان. بعدم یه شاعر داشتن، شاعرم بلند شد آنچه را خطیب با نظم گفته بود این با نظم بیان. پیغمبر اسلام صدا زد ثابت ابن قیس کجاست؟ مرد خطیب بود خیلی توانا، فرمود برخی جواب خطابه بنی تمیم رو بده. ثابت ابن قیس هم به قول خودمون سنگ تمام گذاشت، فضائل اسلام و مسلمین رو خیلی قشنگ چنان خطابه خون که حدیث دارد خطابه بنی تمیم از اثر افتاد، در واقع مالونده شد. بعد فرمود حسان ابن ثابت شاعر توانای اسلام بود، وقتی همون مسائل با شعر بیان حسانم بلند شد و اشعار خیلی زیبایی و جالبی گفت و به طوری که اشعار بنی تمیم تحت تأثیر باقی شد. جمعیت بنی تمیم اعتراف کردند که در مقابل عظمت اسلام و مسلمین نقاط قوتی ندارد، در مقابل خطیب مسلمین و شاعر مسلمین هم نتوانستن عرض اندام بکنن، همگی به این مسئله اعتراف کردن. پیغمبر برای اینکه زیاد اینا خجالت نکشن فرمود یه هدایایی بردارید به اینها، هدایایی آوردن به اینها دادن. این برخورد منطقی پیغمبر و این هدایا و این آغوش باز و این استقبال و اون حرفهای مستدل ثابت ابن قیس و اون اشعار زیبای حسان ابن ثابت و در اینا اثر گذاشت، منقلب شدند و آمدند و در زیر پرچم اسلام و اسلام رو پذیرا شدند. حالا من در اینجا در یه پرانتز باید این جمله رو عرض کنم، مخصوصا برای برادران اهل علم و طلاب و بعد هم برای دیگران. ببینید در مقابل وسائل دشمن باید وسیله های مشابه انتخاب کرد. دشمن سلاح پیشرفته دارد، من باید سلاح پیشرفته داشته باشم. خطیب گویا دارد، باید خطیب گویا داشته باشم. شاعر توانا دارد، باید شاعر توانا داشته باشم. ماهواره دارد، به وسیله ماهواره ها برنامه های تبلیغاتی رادیو تلویزیون پخش می کند، من مسلمان باید ماهواره تهیه کنم. حقایق اسلام رو با همون وسائل در دنیا پخش کنم. مسئله مجهز شدن با همون سلاحایی که دشمن دارد و برتر و بالاتر از آن. بنده بنشینم یه گوشه ای و دست روی دست بذارم و تماشاچی باشم و اینم دشمن با وسائل تبلیغاتیش تمام جوانان مسلمان و تحت نفوذ خودش و زیر پوشش خودش قرار داده است، این اشتباه است. اشتباه آخرین حربه های زمان رو باید مسلمانان با مجهد باشند. برادران طلاب و روحانیین باید از تمام مکاتب مذاهب زمان با خبر باشند، باید زبانهای خارجی رو ادعی بدانند و بتوانند با زبانهای خارجی تبلیغ کنند، سخنرانی کنند، مکالمه کنند. نه این است که 10 سال 20 سال عربی خونده حتی عربی رو هم نتونه، اینا اشتباه هست. برخیدم این نکته اول. نکته دوم، ببینید پیغمبر اسلام در مقابل اون همه کارها از طریق محبت وارد میشه. این جاذبه محبت جاذبه عجیبی هست، یه همون رشته ایست که در گردنم از کنده دوست میبرد هر جا که خاطر خواهی خوبست. به وسیله محبت باید دلها رو سوی اسلام زید کرد و جذب کرد. بگذارم از این شأن نزولی که درباره این دعایه وارد شده و حالا برگردم به سوی خود آیه. آیه میگه مسلمانان از پیغمبر اسلام جلو نیوم، از خدا جلوتر قدم بر ندارید. در اونجا میگه صداتون رو بالاتر از صدای پیغمبر نکنید. ممکن است صدا رو بالاتر نکنید معنیش همون جنبه ظاهریش باشه، یعنی در مجلسی که پیغمبر سخن میگه صدا تو بالاتر از صدای پیغمبر نبرد. ادب داشته باش، فرمایه انسان ادب است، ادب داشته باش. دومین معنی که احتمال داره جز تفاسیر هست این است که صدا تو بلندتر از صدای اون نکن، یعنی از پیغمبر مقدستر نباش، از پیغمبر مسلمانتر نباشه. بعضی هم میخواد پیغمبر مسلمانتر باشه. مثال تاریخی دارد، دو تا مثال تاریخی در زیر همین آیه بیان شد. اول این است که در فتح مکه بود، سال 8 هجرت، درسته سال 8 هشتون مسلمانان آمدن، مهمترین پایگاه دشمن یعنی مکه رو فتح کردن. پیغمبر ماه رمضان بیرون آمد، دشمن باور نمی کرد پیغمبر اسلام ماه رمضان حرکت کنه و از اون کاملا مردم مکه غافلگیر شدن و تطیلا هم نگذاشتن هیچ قافله‌ای برود و خبر به مکه برسه. و نزا وقتی ارتش اسلام در حدود 10,000 سرباز اطراف مکه پیاده شدن، مکه در خواب غفلت بدون خونریزی هم تسلیم شدن. پیغمبر ماه رمضان حرکت کرد، از مدینه آمد بیرون، رسید به حد توقف، فرمود آب بیارید، آب آورد، افطار کرد. بعد یا گفتن ای وای ماه رمضان افتاد کنیم، ما احتیاطاً روزه رو میگیریم، یعنی از پیغمبر مسلمان‌تر، از پیغمبر مقدس‌تر و محتاط‌تر. لا تقدمو بین یدی الله، مسلمانا از پیغمبر جلو نیفتی. ببینید قرآن کجا میگه برو برو، کجا میگه بیس بیس. نمونه دوم در حجت الوداع بود، در سال دهم هجرت، یعنی آخرین حجی که رسول خدا خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم انجام داد. پیغمبر با مسلمانان وارد مکه شدند برای مراسم حج. در تواریخ قریب به این نوشتم پیغمبر فرمود مسلمانان، اونهایی که قربانی همراه خودشون آوردن حجشون افراده، از احرامی که بستن در میقات بیرون نیان تا حج تمام بشه. اونهایی که قربانی آوردن، اونهایی که قربانی همراه خودشون نیاوردن حج تمتعه، بعد عمره رو به جا بیارن، از احرام بیرون بیان تا روز عرفه که میرن برای حج. پس مردم دو دسته بشن، عده حج تمتع است و عمره به جا بیارن از احرام بیرون بیان، عده هم که قربانی همراه دارن حجشون افراده از احرام بیرون نیان. پیغمبر فرمود من چون قربانی همراه آوردم من ناچارم بر احرام بمانم، اما اونهایی که نیاوردن نمانند. بعضی ها گفتن ای وای پیغمبر از احرام در نیاد، ما بریم از احرام در بیاد. نه، الا و بلا که ما باید همینطور بمونیم. زدن یا حج خودشون رو خراب کردن برای این که میخوان جلو دستور پیغمبر راه برن. اسلام یه مجموعه هست برادر، مجموعه رو یک جا بپذیر، نه این از اونجایش که مطابق سلیقه منه قبوله، اونجا که مطابق سلیقه من نیست نه قبول نیست، باید توجیهش کنم، باید عوضش کنم. دکتر من گفته روزه گرفتن برات ضرر داره، خودم هم تجربه کردم، من خبر میکنم زیان داره، ولی محال است من روزه رو بخورم، من باید روزه رو بگیرم، بمیرم باید بگیرم. چه همچین دستوری به شما دارم؟ شما مقدسه از قرآن میشید. قرآن میگه من کانم مریضن او علا سفر، شخص مریض یا مسافر باید افطار کنه. شما میخواید جلو بیافتی از قرآن؟ اینجا ایستگاه قرآن، میگه برید او چه مسلمان واقعی کسی است که از جان و دل تسلیم باشه، نه خودش رو جلو بیاندازم نه عقب. من یه جریانی در اون اولین بار که زیارت خانه خدا کردم ظاهرا بود، از یک دکتر طبیب جوان استاد دانشگاه سالها در تک قبل از انقلاب دیدم، فراموش نمی کنم اون جمله رو. این آقای دکتر که استاد دانشگاه هم بود، جوان هم بود، خب موهای جالبی هم رو سرش بود، و اون وقت دستور این از موها رو بزنم یا نزنم، گوه از این که منو مسخره بکنن سلام از تخت تراشیدم فردا به ایران برمیگردم، از این غم و غصه ندارم. اون که سردرد بگیرم من وقتی سلمو نداشته باشد احیانا سردرد، گفتم قانون اسلام در اینجا مشخصه. اون وقتم بعضی از مراجع احتیاط میکردم سفر اول باید سر تراشی، و او هم مأمور بود به اون قول مرجع در اون زمان عمل. گفتم برنامه این از احتیاط واجب کردن سر بتراشی، اما اگر بیمار میشی نه. چند روز ندیدم این آقای دکتره به اصطلاح همشهری خودمون، بعد در مینا دیدم سر و از تحت تراشیده بود و یه عرقچینی هم مثل طلاب گذاشته بود سرش، و گفتم آقای دکتر چی کردی؟ جمله این بود آقا بالاخره یا ما اسلام رو پذیرفتیم یا نه، اگر پذیرفتیم کلش باید عمل. بعد خریده به این گفت، گفت به خدا قسم دستور اسلام داده از اینجا بزن، من زدم. اگر دستور داد پیغمبر از اینجا بزن از گردن می زدم. دستور دیگه یا باور کردین یا باور نکردین. اسلام یه مجموعه، بنده اونجاست که سلیقه‌ام میگیره قبول، اونجایی که سلیقه‌ام نمیگیره قبول نه، اونجایی که منافع شخصیم تأمین می شود قبول، اونجا که نمی شود قبول نه، اونجایی که دوستم هست قبول، اونجایی که درباره کسی خود حساب دارم قبول نیست. این نوم نو به بعد نکنو به بعد کفارم می گفتن یا رسول الله اجازه بده بین دستورات اسلام ما انتخاب کن. روش انتخاب اونایش که با میلمون می سازه قبولش داریم، اما اونهایش که نمی سازه قبول ندارد. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. ای مسلمان ها پیش نیفتید بر اسلام و قرآن، نگید ای کاش در قرآن یه همچین دستوری بود، ای کاش در اسلام یه همچین دستوری بود، ای کاش فلان چیز هم حرام بود، ای کاش فلان چیزم حلال بود. اگر این ای کاش ها گفتی معنیش این است که علیاذ بالله عقل تو از عقل پیغمبر بیشتره. تو از خدای نازل کننده اسلام حکیم تر تو میبهمی علی عیاذ بالله خداوند به این نکته توجه نداشته است. اینجاست که ما باید همیشه دنبال خط قرآن و دنبال خط اسلام قدم برداریم، ببینیم اونها کجا میرون، ما هم همون مسیر و همون خط رو ادامه بدیم. بسیار، این آخرین جمله ما بود درباره این بحثی که نهج البلاغه درباره قرآن در اینجا داره. من میخوام در تکمیل این سخن یه جمله هم خدمت شما عزیزان عرض. قرآن یه گنجینه بزرگ است. ما چی کنیم از این گنجینه بزرگ بهتر استفاده کنیم؟ چه کنیم؟ آیا راهی برای بهتر استفاده کردن از تعلیمات قرآن هست؟ بله. در اینجا حداقل سه دستور هست. این سه دستور عزیزان دقت. دستور اول، قرآن پاکه، خودت رو پاک کن تا از قرآن پاک بتونی استفاده کنی. لا یمسه الا المطهرون. در سوره واقعه فقط پاکانن که میتونن قرآن رو لمس کنن. برای این آیه رو تفسیر کردم، تفسیر ظاهری، تفسیر معنوی. تفسیر ظاهری این از دست بیوضو روی خط قرآن نگذار، لا یمسه الا المطهرون. اما تفسیر باطنی که در احادیث مخصوصا در یه حدیث از پیغمبر اکرم دیدم، می فرماید لا یمسه الا المطهرون یعنی الا المقربون، افراد پاکن که حقایق قرآن رو لمس میکنن. میخوایی حقایق قرآن رو لمس کنی؟ به عمق محتوای قرآن برسی؟ از پیامه های قرآن الهام بگیری؟ قلب و جانت رو پاک کن که این قرآن فقط پاکان میتونن. البته افراد عادی هم در یه سطح استفاده میکنن، اما سطح بالای قرآن مال پاکان است که لا یمسه الا المطهرون. یه دستور جالب و عجیبی داریم، این دستور رو هم دقت کنیم. دستور داریم مسلمانان مسواک کنند. بسیار مسواک فواید بهداشتی زیادی دارد. در اون زمانی که نمیدانستن میکروب یعنی چه و در ریشه های دندان ها میکروب حالا میکروب ها لانه می کنن و همراه غذا وارد می شون، در روزه بدن انسان، دهان انسانه، دهان انسان ناپاک باشد، وجود انسان آلوده می شود، اسلام دستور مسواک رو دار. ولی در بعضی از احادیث داریم یکی از فلسفه های مسواک این است که دهان شما مرکز تلاوت قرآن، این دهان باید پاک باشه، خوشبو باشد، آیات قرآن از این در. ببینید حدیث این، حدیث رو از کتاب میزان الحکمه جلد هشتم صفحه 87 نقل میکنم. قال صلی الله علیه و آله و سلم طیبوا افواهکم، دهانتون رو خوشبو کنید، مسواک کنید، خوشبو کنید، فإنها طریق القرآن، دهان مسیر قرآن. من دهنم رو پاک کنم چون مسیر قرآن و الفاظ قرآنه، اما قلبم ناپاک میتونه مخزن حقایق قرآن باشه. جایی که پیغمبر اکرم دستور نظافت دندان و دهان رو میدهد برای اینکه قرآن از اینجا دارد عبور میکند، آیا دستور پاکی دل و قلب و جان رو نمیدهد؟ و این حقایق قرآن در این قلب آلوده من جایگزین خواهد شد؟ اشتباه است، اشتباه اگر چنین حسابی بکنند. از اول برای این که از حقایق قرآن استفاده کنیم بیاییم خودمونو حق پاکتر درخت میدیم آیات قرآن رو چی میخونیم دریاهای از حقیقت گنجینه‌های از علم از یه دونه آیه بر قلب من سرازیر میشه قلبیست که گناهکار نیست در شبهای قدر در خانه خدا رسته توبه کرده به وسیله روزه پاک شده قانون حقایق قرآن میشه این دستور اول. دستور دوم قرآن رو وقتی میخوانیم تدبر کنیم اندیشه کنیم بس برادرمون میگن ممکن است طیب و افواهکم اشاره این باشد که دهانتون از کذب و دروغ و امثال ذلک پاک کنید. معمولا ما به این احادیث که میرسیم میگیم حدیث یه معنی گسترده داره محدود نیست، میگه طیب و پاکش هم از ناپاکی ظاهر هم از ناپاکی معنوی هیچ معنی ندارد، هم پاک کنید از آلودگی یا ظاهر به وسیله مسواک کردن که کارهای بسیار لازم برای همه مسلمان ها هست و هم از آلودگی های معنوی مثل دروغ و غیبت و تهمت، چون حدیث محدودیتی نداره به قول ما طلبه ها این اطلاق داره و اطلاقش هم عقص میکنیم مطابق اخلاص اطلاقش هم تفسیرش میکنیم اشکالی هم ظاهرن نداره. اما مسئله دوم تدبر، من این دو نکته باقی مونده رو عرض کنم. حدیث از امیر مؤمنان علی علیه السلام برای شما عزیزان بخوانم در جلد 89 بهار الانوار صفحه 211 قال علی علیه السلام الا لا خیر فی قراءت لیس فی تدبر، قراءت قرآنی که تدبر در آن نیست خیر در آن نیست. همین تندتون بخوانم اصلا توقف نکنم معنی قرآن رو نفهمم پیام قرآن رو نشنوم، الا لا خیر فی قراءت لیس فی تدبر، الا لا خیر فی عبادت لیس فی تفقه، عبادتی هم که فلسفهشو ندانیم اون هم عبادت. تفقه ممکنه مسائل عبادت باشه، ممکن است فلسفه عبادت باشه، ممکن است هر دو باشه. روزه ماه رمضان به جا میاد اما نمیدانی چی مکمی رو برمیگردی، نمیدانی چه کردی، کجا رفتی، کجا آمدی. این عبادت ارزشی نداره، اون تلاوت هم بی ارزش. قرآن رو بخوان تدبر. اونهایی میگن سواد ندارن، افرادی هستن بی سواد. بی سواد در جامعه اسلامی نباید باشه، مبارزه با بی سوادی وظیفه همه است. من انشاءالله یه روز درباره همین موازه با بیسوادی هم باید صحبت کنم. حالا نبود با سواد دیگری رو میده برش میخوانم، اینم همراه اون میخوانه. یکی از بستگان ما بود خدا رحمتش کند، من بچه درستانی بودم، میگفت این کتاب بیار، آیاتی که داشت آیات منتخبه بود اون وقت تدریس میشد، چند تا آیه کوچک و کوتاه بخوان تا من استفاده کنم. میخوندم و میخوند، سواد نداره اما در این حال دیگری برش میخواند. و انشاءالله یه روز درباره همین مبارزه با بیسوادی و میخواستم این مقدار هم درباره امنیت روز قدس صحبت کنم، میدارم انشاءالله برای فردا. سومین نکته رو عرض کنم و عرایض ما پایان دهم. بعضی از سوالاتم مابقی مونده، در جلسات بعد انشاءالله جواب خواهم داد. نکته سوم این است، به قرآن که نگاه میکنی به عنوان یک نسخه عمل و برنامه عمل نگاه، نه به عنوان یک کتاب مقدس باید بوسید و بوید. همین یا یه برنامه عمل. نسخه طبیب دست شماست، ببوسی روی چشم بالای سر مشکل حل میشه؟ نه، نسخه عمل هست، باید عمل. حدیثی میخوانم وقت رو تمام میکنم. حدیث از پیغمبر اکرم هست، فرمود لیسن قرآن رو به تلاوت. قرآن تنها با تلاوت نیست، ولن علم به روایه، علم و دانش با نقل کردن نیست. ولکن القرآن بالهدایه والعلم بالدرایه. قرآن با هدایته، نسخه هدایت است، تلاوت کن و به دنبال اون هدایت شو، برنامه عملش بدان، علم رو هم بشنو و بفهم و سطح فکرتو بالا ببر. لیس القرآن به